موضوعات و مسائل اقتصادی
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران 3094 سامانه پیام کوتاه ما هست. عزیزی گفتن لطفاً راجع به شهریهای سنگین دوره دکترای دانشگاه آزاد هم صحبت بکنید که واقعاً امکان تحصیل برای خیلی ها دیگه درش فراهم نیست. این رو هم چشم سعی می‌کنیم که حتما توی برنامه بهش بپردازیم. اما الان می‌خوایم یک بسته صوتی تقدیم بکنیم به شما، صحبت‌های انتقادی معاون اول رئیس جمهور آقای عارف از کیفیت و فروش خودروهای داخلی. این رو هم بشنوید.
متاسفانه نشون داده شده کمک‌هایی که در طول این 3 دهه گذشته و به خصوص از دهه 70 به بعد به این صنعت شد زن در حق صنعت بوده. هی وعده هایی دادن خودروسازا، دولت ها هم همکاری کردن، نتیجهش ارتقای کیفیت نشد، حفظ وضع موجود و مسائلی که باش میدونید، بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش تولید با کیفیت. به هر حال عملا ما مردم رو گاهی سرکار میذاریم با وعده هایی که میدیم، پیش فروش هایی که میکنیم، کارهایی که میکنیم. باید این بساط باید جمع شه، باید خودروی خوب، حالا چه داخلی چه اگر لازم باشه، با حالا ضوابط مشخص از طریق واردات خودروی مورد نیاز مردم رو تامین کنیم. الان امروز گاهی این پیش خریدها طرف مصرف کننده نیست، میخواد یه سرمایه گذاری کنه. این خیلی بده که همه چیز رو در این چرخه قرار میدیم. حالا چون بعضی از زمینه های دیگه خیلی سرمایه گذاری سودآوری نیست، گاهی سرمایه میاد به این وقت.
متشکرم از همه شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال می‌فرمایید. عزیزی هم راهکار دادن برای حالا کمتر شدن قیمت نان. حالا قیمت نان میگن در تهران به طور غیر قانونی هم بالا رفته، حالا قرار بوده که قیمت نان افزایش پیدا بکنه، ولی در تهران گویا بیشتر و خیلی زودتر این اتفاق افتاده که حالا راجبه این موضوع هم حتما صحبت میکنیم. 11:32 دقیقه است. یه گزارش هم داریم درباره گرانی نان و حالا بالا رفتن غیرقانونی نان در کلان شهری مثل تهران. این گزارش رو هم بشنویم به اتفاق شما.
نانوایی که تحت عنوان آزادپز،
اونجا یه بنر زده به اسم آزادپز،
نانی که با آرد یارانه‌ای پخته شده را با نرخ آزاد عرضه می‌کنه.
الان اینجا ملاحظه بفرمایید، آرد یارانه نوع 2
به عنوان مشتری مراجعه کردیم. نون ساده رو واسه ما 12000 تومان کارت کشیدن، نون کنجد و نون سنگک، نون کنجدی رو 20000 تومان کارت کشیدن.
ساده 3000 تومان باید بفروشه، کنجدی 5000 تومان.
اینجا کلی هم نون سنگک خشک شده. اینا رو خشک می‌کنی چیکارش می‌کنی؟
اونا می‌فرستیم شهرستان.
که چه کار بشه، چی بشه؟
داره گوسفند دیگه.
ببینین آرد دولتی رو خب به شما دادن که چی؟ قیمت دولتی نون به درس مردم برسونی. نه اینو خشک بکنی از یه طرف هم بخوای به دام و اینا بفروشی.
در نانوایی دیگر
نزدیک 350 گرم داره چونه بربری داره میزنه.
چند باید باشه؟
باید 600 گرم چونه باشه، 350 گرم چونه داره میزنه.
250 گرم کم
250 گرم کم فروشی داره.
ساده رو چند میدین؟
5 تومن.
کنجدی؟
10 تومن.
قیمت نون بربری در کارخانه های ویژه عرضه نان ساده 2500 تومن و کنجدی 3500 تومن قید شده. چرا اینقدر گرون میدین؟
نمیصرفه.
نمیصرفه مال وقتیه که شما اینو وزنشو حداقل درست بدی بگی نمیصرفه. الان چونه رو نصف داری میزنی باز میگی نمیصرفه، پس حداقل قیمتو باید درست بدی.
من صاحب کارم میگه اینو بده اینجوریه قیمت.
و فروش اجباری
تنور شما نگاه بکنین، اینایی که الان تولید کرده همه نونا کنجدیه.
کنجدی خاصی نداریم.
چون گفته ساده گفتی نداریم. شما کنجدی خواستی؟
توی فیلم موجوده ازشون نون ساده خواستم.
ساده هم داری؟
ساده ندارم.
نداری فرق کنجد؟
اولویت عرضه نون با ساده است. هر کی که کنجد خواست براش میزنید.
رئیس اتاق اسناف تهران میگوید با اصلاح قیمت از گران فروشی و کم فروشی جلوگیری میشود.
الان نرخای کس قبول داری نامتعارفه؟ مثلا یه سنگک 20,000 تومان.
بله. ما اتفاقا واحد بازرسیمون دقیق، یعنی ما اینها رو توی رسیدگی به پرونده ها و شکایات فعالتر کردیم تا اعلام قیمت های جدید. تمام نامه های ما مکلف و موظف هستن طبق نرخ مسبب قبلی انجام بدن. به زودی ما این نرخ ها تغییر میکنیم.
بله، و با این وضعیت واقعا چه نانهای بیکیفیتی هم که دست مشتری میدن و چه نانهای بیکیفیتی که ما مجبوریم تهیه بکنیم و مصرف بکنیم. و این که حتما پیگیر این ماجرا خواهیم بود. فردا سعی میکنیم که از اتاق اصناف عزیزی رو دعوت بکنیم به برنامه و حتما راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم. حالا من باز هم میگم شاید خیلی ها به من انتقاد بکنن، حالا افزایش قیمت یه بحثه، واقعا کیفیت نان خیلی خیلی مهمه. نانهایی که الان خیلی هاش داره پخت میشه، حالا من جسارت نکنم به ساعت همه نانبایان، ولی واقعا خیلی هاش خیلی بیکیفیته. حالا دلیلش چیه من واقعا نمیدونم، این رو باید خیلی مهم و اساسی بهش پرداخت. اما بریم بپردازیم به موضوع نوشت افزار. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای محسن گلستانی، رئیس محترم اتحادیه صنف نوشت افزار تهران. آقای گلستانی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای گلستانی، راجع به نوشت افزار می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. می‌دونین که در آستانه حالا سال تحصیلی و شروع مدارس و این حرفا، نوشت افزار به هر حال میشه جزء یکی از اجزای مهمی که خانواده‌ها باید تهیه‌اش بکنن. می‌خوام راجع به قیمت‌ها ازتون بپرسم، راجع به کیفیت و فراوانی بازار نوشت افزار ازتون بپرسم، و اینکه کنترلی دارین روی قیمت‌ها یا خیر. بفرمایید.
ارزم به حضورتون که به صورت کلان اگه خیلی از بالا بخواییم نگاه بکنیم، اوضاع بازار نوشت افزار الحمدلله از بابت عرضه کالا در اکثر اقلام ما خدا رو شکر کالا به وفور هست. الحمدلله تو حتی بعضی از اقلام ما شاهد مازاد عرضه هستیم.
بله.
و جالبه براتون بگم که ما حتی علارغم افزایش هزینه های تولید و نرخ ارز شاید هستیم، حتی برخی اقلام ما شاید افت قیمت هستیم الحمدلله. البته خیلی محدود، ولی
بله.
اکثر اقلام تولیدی که الان تو بازار هست،
بله،
یا وارداتی در حال تابعی هستن از نرخ ارز و
بله.
یا در قسمت تولید مخصوصا ما نرخ ترجیحی مواد، نرخ ارز ترجیحی برای مواد اولیه پتروشیمی برداشته شده. اون قسمت مواد اولیه تولیدی ها رشد قیمت داشتن.
بله.
بخشی از مواد مصرفی که در تولید استفاده میشه به حال وارداتیه، اون قسمت ما رشد قیمت ارز رو داشتیم.
بله.
اکثر تولیدات نوشت افزار معمولا تو فصل تابستون اتفاق میفته.
الان چند درصد تولید داخل بازار نوشت افزار ما، چند درصدش تولید داخله، چقدرش وارداتی؟
ببینید عدد روشن وجود نداره. ما متاسفانه صنف ما بسیار متنوع.
بله.
ولی در اقلام اساسی نوشت افزار که اگر شما مداد سیاه، مداد رنگی، خودکار، پاکن، تراش، چابدادی، این اقلام اساسی دفتر اینا رو در نظر بگیریم، تقریبا قالب یعنی اکثریت کالایی که تو بازار وجود داره از طریق تولید تامین میشه.
بله.
و بخش محدودتریش قسمت وارداته.
درسته.
و عرضم به حضورتون که الحمدلله ما در قسمت عرضه مشکل خیلی حادی در اقلام اساسی و مورد نیاز عمومی مردم نداریم.
بله. یعنی همه چی موجوده، همه چی هست، منتها خب بعضش خیلی قیمتاش خیلی بالاست. درسته.
دو جور باید نگاه بکنید. ببینید ما صنف ما یه سری اقلام اساسی و عمومی هستش.
بله.
و یه سری اقلام فانتزی، لوکس و یا تخصصی با مصارف حرفه‌ای.
بله.
تو قسمت فانتزی و لوکس و این حرفا ما افزایش قیمت شاید داشته باشیم، ولی شرکت شدید هست رو داشته باشیم.
بله.
دلیل بعضی از کمبودایی که تو بازار وجود داره، ولی تو قسمت کالاهای اساسی الحمدلله صحبت‌های زیادی هم شد با تولید کننده ها و افزایش قیمتی که تو بخش تولید وجود داره واقعا منطقیه.
درست.
و ما علی‌رغم تمام مشکلات صحبت‌هایی که تو وزارت صنعت به تولید کننده ها و مسئولین زیرب و اتحادیه انجام شد، جنبندی این بود که الحمدلله ما در حال برای که هم تولید سر خودمونه هم اجحافی در حق مصرف کننده نشه، بخشی از افزایش قیمت قابل پذیرش منطقیه و چاره ای ازش نیست.
آقای گلستانی، شما فروشگاه های خرده فروشی سطح شهر رو هم رصد میکنید؟ اونا رو کنترل میکنید؟ جزء
وظایف ماست. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چون میدونم که حالا قیمت بازار، مخصوصا قیمت نوشت افزار و حالا لوازم و تحریر و اینها توی بازار که مرکز فروشش هست خیلی با فروشگاه سطح شهر متفاوته. خیلی سعی میکنن که برن بازار از قسمت عمده فروشا مثلا تهیه بکنن، ولی اونهایی که از واقعا مغازهای خرده فروشی سطح شهرم تهیه میکنن خیلی قیمت بعضی از اقلام بالاتر هست. حالا ان شاء الله حتما میطلبه که کنترلتون رو بیشتر و ادامه دارتر بکنید. آقای گلستانی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. انشالله که پایدار پاینده باشید. سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه. متشکرم شنوندای عزیز و مردم خوب و محترم، متشکرم که امروز هم همراه ما بودید با بازار تهران. انشالله فردا هم در خدمتون خواهیم بود. خدا حافظ.
ردیف 94 مگاهرتز. شهر آهنگ، شهر بزرگی که آهنگ همه شهرهای ایران در اون شنیده میشه. شهر آهنگ.
هفت آسمون را بردارم و هفت دریا بردارم، چون دل برانه بنگری، چون دل برانه بنگری، در حال سرگردان من.
شهراهنگ.
بارونم بارونم شو گرفته، یار جونی منو خو گرفته، آی نومدی نومدی خو تو دیدم،
شنبه و جمعه ساعت 9:30 صبح. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شهرآهنگ. نبض شهرآهنگ به عشق همه ایران میزنه.
موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران، انتخاب شما. سامانه پیامکی این شبکه 3094 و نشانی ما در پیام رسانهای داخلی @تهران 360. از شما خوبان دعوت میکنم این ساعت 11:44 دقیقه برنامه زنده باغ فردوس رو بشنوید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگی.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
و خدا فرمود عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است و ذلت خاص کافران. الهی از جام محبتت نصیبی فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوانمت با تمام جان با نام و یاد خدا و سلام. در این لحظه های آسمانی و معنوی که اهل مناجات مهیای راز و نیاز دوباره به درگاه حق تعالی میشن، بهترین احوال رو برای همه شما مشتاقان سرای تسبیح و ثنا آرزومندیم و دعوت میکنم همراهمون باشید با برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب صدای پایتخت. در اولین روز هفته شنبه دهم شهریور ما خدمتگزار شما عزیزان هستیم با باغ فردوس. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و هفته سرشار از خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظارتون باشه. برنامه باغ فردوس تا حوالی ساعت 12:30 در کنار شماست و هنگام قرار عاشقی من و شما از آن ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:05 خواهد بود و همینک هم ساعت 11:48:30 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سرشاهی و احکام مربوط به وقف و موقوفات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اگر شما هم پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه انشاءالله پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
شما عزیزان باغ فردوس رو می شنوید و در بخش از رادیو تهران بپرسید همونطوری که خدمتتون گفتم احکام مربوط به وقف و موقوفات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سرشاهی همراه ما هستن. سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
الو.
سلام علیکم. سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
ارادت مند می‌کنیم
رحلت همسر عزیزم و سبت اکبرشون امام مجتبی علیه السلام.
زنده باشید.
همه شما هم صحبت همسالی و همه شنوندگان عزیز که صدای من رو میشنوند.
تسلیت ما رو هم پذیرا باشید. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. آقای سرچوهی، در بخش احکام مربوط به وقف و موقوفات عزیزان سوال پرسیدند که وقف یعنی چه؟
وقف یعنی وقف چند جور ما وقف داریم. یکی این که یه بار ما میاییم یک وسیله ای رو با عقد معینی، مثلا مثال بزنم، مثلا میام میگم که این خونه به مدت مثلا یک ماه وقف زائرهای مثلا امام رضا علیه السلام، زائرهای امام حسین علیه السلام. ولی یه بار وقف دائمیه، یعنی من میام میگم که کلن این وقف امام حسین علیه السلام بشه، حالا میخواد زمین باشه، میخواد ماشین باشه، میخواد به قول معروف خونه باشه، میخواد هتل باشه، میخواد هر چیزی، و این رو وقف میکنم. مثلا قطع زمینی در یک قسمتی من وقف میکنم، حالا بعدا اونجا خونه ساخته میشه و یک هزینه ای رو مثلا سالانه ماهانه میدن به اوقاف که مثلا برای اون قسمتی که وقف شده، مثلا برای امام علیه السلام وقف شده. پس وقف یک میتونیم بگیم یک جنس رو، یک زمین رو، یک خونه رو و امثال اینا رو به صورت دائمی منفعتش رو وقف یکی از معصومین علیه السلام، وقف امامزاده، وقف مسجد و وقف همین این چیزایی دیگه، مثلا وقف ایتام یا وقف طرف مقابلش میشه برای همه افراد نماشه.
بسیار عالی. در زمینه این که آیا میشه شرایط شروط وقف رو تغییر داد، خانم فیروزه شیراوند از رومشکان پرسیدن چیزی که وقف مسجد بشه رو میشه به کسی که اون اتفاق رو نداره در واقع هدیه کرد، یا یعنی که نه وقف مسجد و نمیشه تغییرش داد؟ آیا شرط و شروط رو میشه تغییر داد در وقف؟
واقف یعنی اون بستگی به واقف داره و بحث انشاء بحث وقف. مثلا تو بحث وقف یک صیغه وقف مثلا میاد میگه که مثلا 70 سال مثلا باغ انگور رو وقف مثلا دایرهای مختلف سلام. پس وقف وقتی اینطوری شد، یا مثلا وقف مسجد همین سآلی که کردن گفته که وقف مسجد کردن، اون واقف باید ببینیم چطور وقف کرده. و وقتی تو اون کتابت وقف نوشته اصلا متنی که برای وقف نوشته شده،
مدت زمان باید تعیین بشه در واقع.
مدت زمان شاید مثلا بگه ابد تا زمانی که اینجا هست دیگه، اونو نمیشه تغییر داد. به نام شخصی نمیشه زد. بعد چون وقف مسجد فقط برای مسجد و منفعت مسجد استفاده میشه. حالا یه مثال من بزنم، مثلا قدیم مثلا حموم‌های عمومی بود، اینا رو وقف میکردن برای مثلا مسجدی، برای یه مکان اینا رو وقف میکردن. و حموم‌های عمومی دیگه کلا از بین رفت. الان میتونن تغییرش بدن و منفعت شو وقت چکار کنم هم اونجایی که واقف ذکر کرده. پس اونجایی که تغییر هم داده میشه باید نتیجه و منفعت وقت در بگرده به همون چیزایی که واقف در نظر داشته.
بسیار عالی. آیا اگر کسی بخواد ملک یا مالی رو وقف کنه حتما باید مکتوب بشه، یا اینکه نه همین نیت کنه برای انجام دادن وقف کافیه؟
نیت کنه کافیه، ولی خب شرطش اینه که خب جایی باید قرار بشه که بفرمن این بعض موقع وقف متولی داره. مثلا واقف 10 تا پسر داره، میگه این قطع زمین رو برای فلان چیز وقف میکنم، مثلا برای ایتام وقف میکنم، و متولیش پسر بزرگم برام میدم. پسر بزرگ وقتی سنش به یه حدی میرسه، خب میگه که من متولی این قطع وقف رو مثلا پسر بزرگم قرار دادم، یکی دیگه دختر بزرگم. اگر متولی داشته باشه طبق نظر متولی میره.
بسیار عالی. پرسیدند که کسی که موجب ایجاد ضرر و یا اتلاف موقوفه میشه چطور میتونه خطای خودش رو جبران کنه؟ آیا رضایت متولی موقوفه کافیه؟
متولی موقوفه در مورد موقوفه میتونه نظر بده. بعد اگر ضرر شد باید ببینه برای چه چیزی وقف شده، باید اون ضرر رو جبران.
بله بسیار عالی. و گفتند که شخصی چندین سال در خانه ساکن بوده و تازه متوجه شده که منزلش وقفی بوده، تکلیف نماز روزهایی که در اون خونه گرفته و خوانده چیه؟
نگاه کنه باید میام که بحث شرایط بحث رو باید نگاه مثلا بعضی موقع میان میگن که منفعت زمین منفعت خونه، خب وقتی که منفعت باشه میتونه منافعش بدون هیچ مشکلی هم برای بحث نماز روزهاش نیست. و اگر نه منفعت منفعتی در کار زدن کلا این بحث مثال میزنم برای ایتامه و این حالا از روی به قول معروف ندانستن یا از روی اینا اومده باید جبران کنه و تا الان که میخونده مشکل نداره من بعدش باید حواسش باشه. بستگی به اون بغض داره. مثلا میگم خونه رو بغض کرده برای ایتام، ایشون رفته داخلش نشسته، بعد الان متوجه میشه این خونه بغض ایتام بوده و ایشون رفته داخلش نشسته، خواسته غیر یعنی درست نبوده با اون شرایط بغض سازگاری نداشته، الان باید کل اون منافعش رو جبران کنه.
بسیار عالی. گفتند آیا امکان داره که مکانی که وقف مهد قرآن شده در طول ساعتی از روز به فعالیت‌های دیگری اختصاص پیدا کنه؟ باز هم عامل منفعه باشه در واقع.
اگر عامل منفعه باشه به وقف مخصوص قرآن شده باشه نه. باز هم همون وقف قرآنی و امثال اون باید داخلی انجام بشه.
بسیار.
یه شرایط وقف رو باید حتما بگن. چون این سوال سوالی کلیه. مثلا یک فردی میاد وقف می‌کنه یه قدر میگه که این برای موارد قرآنی و هر چیزی که متولی در نظر داشته باشه.
بله.
یعنی متولی رو دخیل بکنه، متولی میاد میگه الان آقا مثلا تو 10 ساعت نماز فرض فعالیت مجموعه 8 ساعت بحث قرآنی، 4 ساعت مثلا بحث کارهای تخصصی برای خانم‌ها یا آقایون امثال اینا. این نگاه می‌کنه اون شرایط وقف چطور باشه. اگه شرایط فقط برای قرآن باشه نه، غیر قرآن دیگه نمیشه کاری انجام.
بسیار عالی. آیا وقف قابل خرید و فروشه؟
وقف قابل خرید و فروش؟ بله دیگه الان وقف ها قابل خرید و فروش است، ولی منفعت اون خرید و فروش اینا باید انجام بشه. مثلا الان خونه هایی داریم، خونه های وقفی هست.
بله.
اینا رو فرق میره میخره که قیمت هم نسبت به خونه های معمولی خیلی پایین تر.
بله.
اینا میخره بعد میگن که سالانه شما مثلا باید این قرار به اداره اوقاف مثلا هزینه واریز کنید که طبق همون هزینه میده واریز میتونه انجام.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما خاطر رسیدن بر مسلم جوهی سرچایی. التماس دعا. خداحافظ شما.
محتاج دعا. خداحافظ.
اینجا باغ فردوس.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خس خبر پیدا کردم. رستگار شد. رستگار شدم. پیروز شدم. من رسیدم. من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه‌ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می‌گیرد و آن را به مدد مقاومت در می‌یابد.
الله اکبر.
شما وقتی می‌خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونم که در غم غربت شکیب گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا.